جمهوری اسلامی. البته جمهوری اسلامی یک مشخصه دیگری که داشت، چون یک نظام ایدئولوژیکه و دیگه روسیه مثل شوروی نظام ایدئولوژیک نبود، چون برها شوروی یک عقبه ایدئولوژیک هم داشت. حالا روسیه حداقل به ظاهر اون تفکر ایدئولوژیک مثل شوروی سابق رو نداشت، ولی آمریکا نگران توسعه یا حفظ اون سلطه خودش بر جمهوری‌های تازه استقلال یافته یا جدا شده از شوروی بودن. خب ولی مهمترین مؤلفه بحث جمهوری اسلامی بود. این رو ما نبایستی فراموش کنیم که فلسفه حضور القاعده در منطقه برای مهار جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی حالا در اون مقطع زمانی در لبنان و سوریه و در واقع سرزمین های اشغالی کرانه باختری، بحث به عنوان فلسطین که ما مطرح میکنیم، حضور داشت و این برای دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیر قابل تحمل بود. این قدرت که الحمدلله الان حتی فراتر از اینها بحث عراق و یمن و توسعه پیدا کرده. بنابراین نکته‌ای که بایستی در نظر بگیریم، اگر ما بخوایم جمع‌بندی کنیم، حضور یا تولد القاعده همانطور که آقای دکتر اشاره فرمودن چه بسا وهله اول شوروی سابق بود، اما در ادامه بحث مهار روسیه و اینور جمهوری اسلامی ایران.
نه، من تا قبل از اینکه شما تشریف بیارید گفتم نوک استراتژی مهم اسلام حراسی بود، آلترناتیو جمهوری اسلامی، مقابله با جمهوری اسلامی.
دقیقاً من عرض کردم سه تا تفکر، تفکر اخوانی، وهابی، شیعی. خب حالا به هر حال کانون شیعی جمهوری اسلامی بود و برای مقابله با اینها، چون بحث اخوانی مشکلاتی در مصر و کشورهای دیگه افتاده بود، بنابراین این تفکر وهابیت و موضوع القاعده میتونست به هر حال دستاویز خوبی باشه برای مهار یا مقابله با تفکر شیعی.
درسته. بریم به سراغ بعد از حادثه 11 سپتامبر، اینکه آمریکا بلافاصله لشکرکشی میکنه به افغانستان. آیا تو این مطابق حقوق بین الملل بود رفتار آمریکایی ها؟ چون اومدن گفتن که آقا یه بحثی هست که آقا ما میتونیم مقابله به مصر بکنیم، یعنی یه چیزی رو پایه‌گذاری کردن که آقا ما میتونیم مقابله به مصر بکنیم.
ببین، ما حالا نظام بین الملل، حالا این خودش یه بحث مفصلیه، چون اصلا میگن حقوق بین المللی وجود دارد ندارد. چون ما وقتی کلمه حقوق رو مطرح میکنیم، خب حقوق در کنارش یه ضمانت اجرایی هم داره. شما مراجعه میکنید به دادگاه ها، دادخواست میدید، طرح شکایت میکنید، به هر حال یه شخصی محکوم میشه، به اجرای احکام مراجعه میکنید و با استفاده از قوه قهریه این امکان وجود داره. در حقوق بین الملل، حالا این جاش شاید اینجا مناسب نباشه، این بحث وجود داره که اصلا ما حقوق بین المللی وجود دارد یا ندارد. چون حقوق وقتی کلمه حقوق میگیم، ضمانت اجرایش هم بایستی در کنارش باشه. ما یه دونه بحث فصل 7 منشور رو داریم، منشور بله. ملل متحد. اینا اومدن از این در واقع مستمسک قرار دادن. متاسفانه در یک شرایطی هم بود که به هر حال روسیه هنوز اون شرایط ثبات لازم رو نداشت، مثل شوروی سابق نداشت. در یه شرایطی تونست به هر حال پشتوانه شورای امنیت رو هم جلب کنه و بتونه به اهداف از پیش تعیین شده خودش دست پیدا کنه.
درسته.
ماده بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد یک حقی رو به دولت‌ها داده که در واقع توسل به زور و تهدید رو از دولت‌ها گرفته. این که آقای دکتر می‌فهمن که ما حقوقی داریم، دنیای نظام ملل نظام آنارشیکه، یعنی نظامی که قاعده‌مند به شکل یک نظام ملی در اون کشوری نیست. به تعبیر خود آقای دکتر، شما وقتی الان اینجا بنده خطایی بکنم، بنده رو معرفی می‌کنی به نهاد نظارتی، اونجا من باید پاسخگو باشم، چون چارچوب
و ضمانت اجرایی
داخل کشور همینه. اما نظام بین الملل چارچوبش تو حوزه سازمان ملل متحد در واقع یک بحث اخلاقیه و عرفیه. این که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، آمریکا به خودش اجازه داد بعد از 11 سپتامبر به دو کشور عراق و افغانستان حمله کنه، دلیلی که مطرح میکنیم این که بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد دولتی که مورد حمله مسلحانه قرار بگیرد از حق طبیعی دفاع مشروع برخوردار است. حالا میخوایم ببینیم با تحلیل با این ماده 51 آیا آمریکا به حق بوده حمله کنه یا نکنه از لحاظ حقوقی. بعد میگه که برای دفع یا متوقف ساختن حمله مسلحانه متوسل میشه به زور، کاری که آمریکا بعد از 11 سپتامبر با افغانستان کرد. دو تا نکته تو این ماده وجود داره که در این صورت آمریکا ملزم است شورای امنیت را در جریان اقدام خودش قرار بده که نداد. تا زمان میتواند توسل به زور کند که به حق دفاع مشروع استناد نماید که شورای امنیت هیچ گونه اقدامی را برای حفظ صلح انجام نداده باشه، در حالی که بیانیه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل تو همون زمان داد در واقع دست آمریکا رو بس که وارد حوزه ماده 51 نشه. پس با توجه به این مطالب حمله مسلحانه آمریکا به افغانستان و بمباران شهرهای افغانستان نمیتواند چارچوب به مفاد ماده 51 رو شامل بشه، چرا که اولا نیویورک توی بحث برجای دوقلویش یک حرکت تروریستی بود، نه یک حرکت مسلحانه. یک گروهی اومده باشن بگن آقا شهر رو اشغال کرده باشن، چند تا ساختمونم به اصطلاح منفجر کرده باشن. دومی که دفاع از حق مشروع متوقف ساختن حمله مسلحانه بوده که در واقع حمله مسلحانه رخ نداده و نیویورک در همون زمان پس از انفجار این دو برجای دوقلو در واقع دیگه رخداد نظامی یا تروریستی دیگه رخ نداده. پس 11 سپتامبر در واقع باید بر اساس این نکته ماده 51 که آمریکا مستمسک قرار داده با یک تناسبی بین حمله مسلحانه و به اصطلاح توقف حمله مسلحانه برای مردم جهان یا نهادهای حقوقی به وجود بیاد که آیا این دوتا رخ داده یا نداده، که قطعا آمریکا از این دو موضوع تفره رفته و بر اساس شبه قانونی به خودش اجازه داده که به افغانستان حمله کنه. پس ماده 51 منشور کشورها در صورت اعمال حق دفاع مشروع ملزم هستن که شورای امنیت رو در جریان اقدامات خودشون قرار بدن، که متاسفانه باید بگیم که آمریکا به دلیل خوی استکباری برای خودش این حق رو قائل نشد. پس از لحاظ حقوق بین‌المللی ماده بند 4 ماده 2 کشورها رو ملزم کرده که تهدید به زور و یا توسل به زور یا تهدید رو نسبت به یکدیگه نشه باشن. آمریکا از این ماده استفاده نکرده، از ماده 51 منشور ملل متحد استفاده کرده و اون همین که در صورتی که حمله مسلحانه کشوری قرار بگیره، مورد کشوری قرار بگیره، اونجا دفاع مشروع میتونه بکنه، از خودش دفاع کنه. تو 11 سپتامبر حمله مسلحانه رخ نداده، حمله تروریستی رخ داده،
یعنی از این موضوع سوء استفاده کرد.
دقیقاً.
خب اگر موافق باشین ساعت 18 و 8 دقیقه است یک بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم.
یازده سپتامبر 2001 روزی که جهان را تکان داد. با این حملات در آمریکا که بیش از 3000 نفر در آن کشته شدند، بزرگترین حمله از این نوع در خاک آمریکا. 15 نفر از 19 مهاجم آن روز تبعی عربستان سعودی بودند. حقیقتی که انگشت اتهام را تا امروز متوجه این کشور کرده. کمیسیون تحقیق کنگره آمریکا از همان ابتدا مورد انتقاد خانواده‌های قربانیان بود، به خصوص اینکه بعد از انتشار گزارش این کمیسیون 28 صفحه آن در مورد نقش عربستان سعودی و تأمین هزینه این حملات که طبقه بندی شد و از دید عموم حذف. حالا این 28 صفحه این گزارش قرار است به گفته رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به زودی منتشر شود. چیزی که به گفته او نهادهای رسمی دولت عربستان سعودی را از هر نقشی در حملات 11 سپتامبر مبرا می‌کند.
کمیسیون 11 سپتامبر به این مسئله با دقت نگاه کرد، به مسئله دخالت داشتن عربستان در این ماجرا، اما به این نتیجه رسید که شواهدی در دست نیست که نشان دهد که نهادهای حکومتی عربستان یا شخصیت‌های عالی رتبه کشور از حملات 11 سپتامبر حمایت کرده باشند.
روابط آمریکا و عربستان سعودی در ماه‌های گذشته رو به کدورت و سردی گذشته، به خصوص بعد از بالا گرفتن گزارش‌های درباره تغذیه مالی گروه‌های تندرو سلفی در منطقه. اگرچه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های امنیتی منطقه همچنان به قوت خودش باقی است. باید دید انتشار قسمت‌های حذف شده گزارش تا چه حد خانواده قربانیان این حادثه را راضی خواهد کرد که می‌گویند امنیت کشور شاید قربانی مصلحت اندیشی شده است.
بله، این گزارش شبکه بی بی سی فارسی بود درباره 11 سپتامبر که حالا اشاره شد به مواردی که در اون کمیسیون بررسی شد، اشاره شد و واقعا این جای سواله آقای دکتر که 15 تن از 19 نفر از عاملین حملات 11 سپتامبر، چون 15 نفر تبعی عربستان بودند، دو نفر تبعی امارات بود، یک نفر تبعی لبنان بود و یک نفر هم تبعی مصر بود. از این 19 نفر 15 نفر تبعی عربستان بودن، اما بالاخره تو طول این 21 سال یک سری شاید مثلا تنش های عربستان و آمریکا داشتن، اما هیچ اتفاقی نیفتاد برای عربستان. یعنی روابط امریکا و عربستان نه تنها سرد نشد بلکه گرمتر از قبل هم شد. مثلا در جنگ یمن ما می‌بینیم که امریکایی‌ها، سعودی‌ها با سلاح‌های عربستانی، با سلاح‌های امریکایی مردم یمن رو به خاک و خون می‌کشن. این تناقضات رو چطور میشه حل کرد؟
خب ببینید، بحثی که وجود داره این بحث کاملا روشنه، چرا که ما الان مشکلی که امریکا که قطعا با عربستان مشکلی نداشت،
درسته،
و خود در واقع القاعده، من تو بخش اول عرایزم اشاره کردم که ساخته و پرداخته خود دولت مردان امریکایی بود، اما نه برای در واقع حمله به برج‌های دوقلو، بلکه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران. اما در یه شرایطی به هر حال وقتی این اتفاق میفته و دولت امریکا امنیت ملیش در واقع خدشه‌دار میشه، حیثیت بین‌المللیش مخدوش میشه، در این شرایط دولت امریکا برای بازیافت این حیثیت اعتبار از دست رفته خودش به هر حال دست به اقدامات در واقع نظامی میزنه و علارغم این که همونطور که اشاره فرمودید هیچ گونه علارغم تابعیت قریب به اتفاق این مهاجمین نسبت به کشور عربستان، ما اقدام قابل توجهی رو نمیبینیم، در حالی که اگر یک تبعه ایرانی چه بسا هیچ گونه بدون هماهنگی دولت جمهوری اسلامی هم اقدامی رو در عرصه بین الملل انجام بده، به عنوان به هر حال مقابله با جمهوری اسلامی اقداماتی انجام میدن. بنابراین اون چه که به نظر میاد دولت آمریکا مشکلی با عربستان نداره، چون عربستان منافع آمریکا رو در منطقه تضمین میکنه، حداقلش اینه که همسویی میکنه، و اون چه که در واقع برای دولت امریکا واقعا تحملش سخته، این سیاست های منطقه جمهوری اسلامی هستش که همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، حضور در افغانستان میتونست بهونه خوبی باشه برای مهار جمهوری اسلامی. البته از ناحیه از سمت غرب شرق حضور در افغانستان، بعدها از سمت غرب حضور در عراق که ما حالا میبینیم بعد گذشته چندین سال در هر دو حوزه آمریکا شکست خورده و ناگزیر به ترک منطقه شده، هرچند که حضور مستشاری البته در عراق داره اما شکست فاحشش رو در افغانستان شاهد.
بله اینا موضوعاتی که در ادامه بهش میپردازیم. واقعا آقای دکتر فومنی جای سواله که رفتار آمریکایی‌ها رو ما می‌بینیم با عربستان سعودی، واقعا این به ذهن آدم میاد که حتما یه دست به یه، یعنی آمریکا خیلی اون تبعه‌ها براش مهم نبود، اون اصل قضیه بعد از 11 سپتامبر براش مهم بود، یعنی خیلی براش مهم نبود حالا کی بود، چه جوری زد، یا حالا خودش پشت پرده بود یا بخشایی از نهادهای داخل آمریکا پشت پرده این قضیه بودن، اما براش اون بعد از ماجرا مهم بود. این لشکرکشی ها بالاخره به دردش خورد، خب برای کارخونه های اسلحه سازی آمریکا خب خیلی سودآور بود این لشکرکشی ها، یعنی هزینه‌ای که آقای ترامپ میگه بالاخره هزینه‌ای که میگه آقا در با منطقه خاورمیانه انجام دادن، بالاخره هزینه ها خیلی از این پولا رفت تو جیب کارخونه های اسلحه سازی.
ببینید منافع ملی رو ما باید خیلی بهش دقت کنیم، هر کشوری برای خودش منافع ملی داره و بر اساس اون استراتژی های خودش رو برنامه ریزی میکنه. من این جمله رو بارها تو این برنامه و برنامه های تلویزیونی گفتم، حضرت امام میفرماید آمریکا برای شما برای 50 سال آیندهتون توطئه داره. مفهومش این نیست که نشسته اینجا بگه امروز من بیام مثلا صدا سیما رو بزنم یا مثلا امروز بیام فلانجا رو بزنم فلانکار رو بکنم. مفهومش اینه که در حوزه منافع ملی دارای یک راهبردهای بلند مدتیه که در واقع ما باید اون راهبردها رو شناسایی کنیم، آلترناتیو و مقابل مصر رو انجام بدیم. 11 سپتامبر در واقع برای عربستان نبود، عربستان کمک حال جریان 11 سپتامبر بود و همین خاطر با اون 15 نفر اون کاری رو نباید میکرد، در واقع با اون کشوری که اون 15 نفر تبع اون کشور بودن که عربستان، باید کار در چارچوب همین حقوق بین الملل، همین نظام بین الملل، هم سازمان ملل متحد که توش هستیم، در واقع اون بلایی که سر افغانستان آورد میتونست یک پنجمش و یک دهمش رو سر عربستان بیاره، اما نه، عربستان متحد اقتصادی آمریکا تو منطقه است.
یعنی میگم خیلی حقوق بشر و شهروندی و
اصلا وقتی شما وارد شما حوزه جمال خاشقچی وقتی اونو تو ترکیه تیکه تیکش میکنن،
اون که اصلا واقعا بن
سلمان به اصطلاح مجری این کار بود، در نهایت تو دوره ترامپ و بعد از اون بایدن، شما نگه دو تا ملاقات دو تا رئیس جمهور وقت آمریکا و عربستان بود و در هر دو تا این دو تا ملاقات امتیازاتی داد، امتیازاتی گرفت و در واقع با قول آقای ترامپ عربستان گاو شیرده ماست.
آقای بایدن هم که رفت عربستان ازش در مورد خاشقچی پرسن که آقا شما از اون حرفاتون نمیدونم برگشتین پشیمون، گفت مثلا حرفی که زدن پشیمون نیست، حالا حرف دیگه، یعنی بخواد دادن تو واقعیت بلیم، آقا یه حرفی که زده دیگه، مهم و امتیازاتی که داری میگیره از عربستان.
بنابراین خاورمیانه به عنوان مهمترین منطقه دنیا در حال حاضر برای غرب داره یک اهمیت ویژه‌ای قرار داره برای آمریکا ویژه. پس بنابراین آمریکا با حوزه با ورود به 11 سپتامبر بهانه خوبی به دستش داد، یک هجمه همه جانبه‌ای با قدرت سخت نظامی و قدرت نرمش وارد منطقه خاورمیانه میشه. من حالا وارد این دیتا موضوع نمیشم که بعد تو جای خودش توضیح میدم. لذا این حادثه یازرنای بزرگترین بازیگر مداخلگر منطقه خاورمیانه رو تثبیت کرد که همیشه بمونه. به همین خاطر شما میدید توی اطراف مرزهای جمهوری اسلامی ما بالغ بر خدای عددش یادم رفت چند ده چند صد تا پایگاه نظامی ایجاد کرده، ناوهای جنگی آورده. این برای القاعده نبود، برای داعش نبود، برای النصر نبود، برای گروه های دیگه نبود. چون اینا را اگر بهانه‌ای برای حذف اینها بود، خود همین کشورهایی که بازپروری اینا کرده بودن به کمک همین جمهوری اسلامی اگر میتونستن اتحاد با جمهوری اسلامی ایجاد کنن حذفش میکنن، کاری که شاه سلیمانی کرد.
دقیقا
پیروزی علیه داعش رو به اصطلاح خود شاه سلیمانی اصلاح به مقام معظم عبری
آمریکایی داشتن به نام خودشون میزدن.
اینی که شما ببینید آمریکا بر اساس استراتژی و مداخله مستقیم در خاورمیانه برای ایجاد نفوذ و سلطه بر انرژی منطقه راهبردهای طویل مدتی داره که باید انجام بده. لذا توسعه قلمرو ناتو در خاورمیانه از اهمیت ویژه‌ای برای آمریکا برخوردار و حمایت از کشورهای دوست برای آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و وجود اسرائیل به عنوان دوست و به معنای مینیاتور آمریکا در منطقه، چون از خیلی جهات به اصطلاح نگاه و تفکر و ایدئولوژی‌هاشون با هم شبیهن، در واقع میتونه این حمایت‌ها و این شرایط رو برای خودش ایجاد کنه و 11 سپتامبر باعث شده بدون این که به عربستان فکر کنه که این مستقبلش رو یا تابعینه که این فاجعه 11 سپتامبر ایجاد کردن عربستانی بودن، نگاه به دور داشته و وارد منطقه شده و جا خوش پیدا کرده. گرچه توی افغانستان شکست خورده، توی عراق شکست خورده، اما این رو بدونی که در کوتاه مدت آمریکا فعلا از خاورمیانه خارج نشه.
الان آی دکتر پایگاه دریاییش در بحرین مستقر، بحث پایگاه های هواییش در امارات و قطر مستقر. یعنی اگرچه شاید از افغانستان
خیلی افغانستان های دکتر خیلی بولد شده، یعنی میگفتن آقا شما 20 سال اونجا حضور داشتین، خب نتیجه این حضورتون چی بود؟ یعنی شما به اون بهانه که آقا مثلا طالبان رو برکنار بکنین، اما خب دولت اونجا دولت فاسدی شد، مردم ناراضی بودن و مجبور شدن آمریکایی‌ها فرار بکنن، یعنی بالاخره
یعنی شکست خوردن.
این شکست
هر حال این همه کشته‌ای که اونجا دادن، این همه هزینه‌هایی که متقبل شدن، شما می‌بینید که مثلا در اونجا حتی ما می‌بینیم که تروریست‌ها قوی‌تر هم شدن، یعنی نمونهش همین بحث داعش بود.
بله،
یعنی
یکی از مشکلاتی که ما کنشگران رسمی ما متاسفانه دارن اون استراتژی که باید در بیارم و با اون سمت سو حرکت کنن کمتر دیده شده. ببینید اصلا فاجعه 11 سپتامبر، بحران 11 سپتامبر با وجود القاعده و دیگر گروه های تکفیری تا همین اواخر داعش، در واقع اینطور نبوده که اینها بیان منطقه رو به هم بزنن. آمریکا تو عراق و افغانستان دو حوزه مهم رو دنبال میکرد. در افغانستان منابع معدنی که داشت، به تعبیر خود افغان ها چیزی حدود 3 تریلیون دلار ارزش منابع معدنی افغانستان، همین که تو اون سال 1991 بود حمله کرد دیگه، درست آمریکا حمله کرد به افغانستان، کارشناسان معدنی آمریکا وارد
1991 نه 2001
ببخشید وارد افغانستان شدن. این کارو استعمار پیر انگلیس تو زمان خودش تو خاورمیانه انجام داده، تو مسجد سلیمان ما. یعنی حمله نظامی آلترناتیو زمان استفاده از قدرت سخت بوده برای بهره برداری از منابع مهمی که تو این کشورها وجود داشته. تو عراق دنبال چی میگشته؟ عراق دومین منبع نفت جهان رو داره، دومین ذخایر بزرگ جهان رو داره. آمریکا از این منابع نفتیش غافل نمیشه، نمیتونم غافل بشه. چرا؟ چون عرض کردم تو سال 2001 بالغ بر 11.6 تریلیون دلار به 11.6 میلیون بشکه صادر میکرد. امروز زمان ترامپ که در واقع 18 میلیون بشکه در واقع منابع نفتی شده و داره به خودکفایی میرسه، اما تو زمان 2001 در واقع نیازمند بود به نفع به نفت عراق. برنتیجه چارچوب دخالت‌های آمریکا تو منطقه خاورمیانه از یک استراتژی عمیق راهبردی درازمدتی برخورداره که مهمترینش بهره برداری از منابع منطقه و بعد از اون در واقع مقابله کردن با انقلاب اسلامی و محدود کردن جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی عمومی که به لطف خدا و چهارده مصون تا به امروز ما قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایمون رو در چارچوب وحدت ملی کسب کردیم.
درسته. نکته شما داشتیم.
من نکته‌ای که می‌خواستم بگم که اولا که ما اگر تبعات حضور امریکا در منطقه رو مورد توجه قرار بدیم، حالا اومده به بهانه مبارزه با تروریست، با این ادعا اومده در منطقه، حالا در افغانستان بحث القاعده مطرح بوده، در بحث عراق که افتضاح دیگه به پا شد، بحث دنبال کشتار جمعی که چیزی هم یافت نشد،
اون موقع که صدام داشت و حمله میکرد به ایران اینا هیچ
نه خودشون حمایت کردن، خودشون همه غرب و شرق و همه دست به دست، ابر و باد و مه خورشید، همه دست به دست هم داده بودن علیه یک نظام نوپا. یعنی واقعا حضور جوانهای ما نبود، به اصطلاح رهبری امام راحل نبود، هر کشوری بود به راحتی از پادر می اومد. اما میخوام اینو عرض کنم که خب اومد امریکا به عراق حمله کرد، اشغال کرد، به افغانستان حمله کرد، حالا در بخش‌هایی از شمال پاکستان رو بمباران کرد به بهانه القاعده، به هر حال در منطقه حضور گسترده‌ای داشته. خب حالا ما ببینیم آیا نتیجه این حضور، فارغ از بحث شکستی که متحمل شده، آیا حضور این امریکا در منطقه تونسته امنیت منطقه رو برقرار کنه؟
سوال خب بسیار مهمی آقای دکتر.
خب من در جواب میتونم بگم که نه، غرب آسیا نه تنها امن نشده بلکه به مراتب ناامن‌تر شده و با هرج و مرج بیشتری مواجه شده.
دقیقاً آمریکایی‌ها چیکار کردن آقای دکتر برای این ناامنی، ایجاد این ناامنی؟
خب ببین، اینها اومدن در واقع گروه های تروریستی رو تقویت کردند برای اینکه از این ور سلاح بگیره. خب ببین، القاعده که خودش منبع مالی نداره سلاح بگیره، یا نمیدونم داعش که منابع مالی نداره سلاح، طبیعتاً یه سری کشورهای منطقه رو، ایران هراسی رو تقویت میکنه و ناگزیر میشه به حال کشورهای منطقه برای اون نگرانی که به وجود میاد برای حفظ قدرت خودشون، برای تثبیت امنیت خودشون، به عبارتی ناگزیرن به حال حمایت‌های مالی گسترده‌ای رو از گروه‌های تروریستی انجام بدن و هرج و مرج بیشتری در منطقه ما شاهد هستیم. نمونش بحث، حالا بعد از ماجرای افغانستان عراق، بحث داعش رو داشتیم که واقعا منطقه رو فرا گرفته بود،
سوریه رو داشتیم.
بحث حتی خود آقای دکتر، خود بحث داعش، آسیای میانه و قفقاز هم هرچند موفقیت اونچنانی نداشتن، ما اخیرا میبینیم که
نیروهای پرورش
یافتن در آفریقا، میبینیم که به هر حال اخیرا ما موارد مشابه رو در بعضی از کشورهای آفریقایی داشتیم. اما نکته در واقع کانون فعالیتشون منطقه غرب آسیا بوده که حالا شاید مقطعی هم یه موفقیت هایی ولو به صورت مقطعی داشتن و حضور، اگر حضور مقاومت نبود و سردار شهیدمون سردار سلیمانی نبود، قطعا میتونستن برای امنیت منطقه مشکلات جدی رو به دنبال داشته باشن. ما میبینیم که در واقع بوش میاد به بهانه مقابله با تروریسم ورود پیدا میکنه و قوانین بین المللی رو به شدت نقض میکنه. در واقع بعد ما میایم از این بر تناقضی که میبینیم، خب بوش میاد حمله میکنه به در واقع افغانستان، بعد میاد همین در واقع دولت مردان بعدی آقای ترامپ میاد با طالبان صلح میکنه.
خب این تناقض رو در سیاست خارجی و منطقه‌ای آمریکا رو ما کاملا شاهد بودیم. اگر خب این طالبان تروریست بودن، خب شما چرا صلح کردید؟ اگر تروریست نبودن، شما به چه ادعایی اومدین این همه کشتاری که به دنبال داشته؟ ما در آمارهای رسمی، حالا نمیدونم این آمارها چقدر درست باشه،